بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین اللهم صلی علی محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان در هر کجایی که هستید و امیدوارم کامیاب و سرفراز و موفق باشید. بسیار خرسندم که با این بهانه، یعنی با استقبال از ماه خدا و ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان و دوستان هستم. طبعا موضوع با توجه به پیشنهاد دوستان عزیز مشخص است، اما من برای ورود به آنچه را که به عنوان میراث نبی مکرم اسلام و شاید بتوان گفت از زیباترین و جامعترین دستورات و معرفی ها در مورد ماه مبارک رمضان در همه متون ما به یادگار مانده است باقی است، همان خطبه و گفتاری که پیامبر با عنوان استقبال رمضان فرمودند که در متون ما عنوان خطبه شعبانیه رو به خود اختصاص داده است. انشاءالله من ابتداعا یه مقدمه رو مطرح میکنم و توضیحاتی پیرامون سخنان دلنشین نبی رحمت محضر مبارک همه عزیزان، خانم ها و آقایان تقدیم خواهم داشت. از پیچیده ترین سوال های مستمری که در طول تاریخ همواره ذهن آدمیان رو به خود مشغول کرده است، همان سوال جدی است که چرایی حضور انسان در زمین است. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. گروهی از انسان‌ها به دلیل دشواری این سوال به طور کلی برای پاسخگویی اصل سوال را حذف کردند، یعنی صورت مسئله را حذف کردند و روی برتافتند و از چنین سوال و پرسشی اجتناب کردند. گفتند که ما پاسخی برای این سوال نمییابیم، همان به که سوالی مطرح نشود. جماعتی اساساً قائل به لاادریگری و توقف شدند و در این باب ماندند و سکوت اختیار کردند و حال اینکه متوجه و ملتفت این معنا بودند. گروهی رو میبینیم که به طور کلی طرح این سوال رو عامل نبض عیش و به هم خوردن لذت و شیرینی زندگی امروز در کام خودشون دانستند، لذا منصرف از این بحث شدند و از کنار اون به آرامی گذر کردند. اما جماعت بسیاری از انسانها در طول تاریخ، متفکران، صاحبان اندیشه، بران برآمدند که پاسخی برای این چرایی ارائه کنند و در پی کاوش و کنکاش از این معنا این سو و اون سو زدند. لذا در شرق و غرب عالم دامن دامن مطلب و جستار در این باب فراوان می‌بینیم که عمدتاً متفکرانی از نهله فلاسفه، عرفا و متکلمین به این مقوله پرداختند. اما گاه این مسئله رو به لحاظ غایت خلقت که بازگشت اون به فاعل است، یا به تعبیر ساده‌تر بس پروردگار مطرح کردند که البته جای تأمل دارد چنین پرسشی رو مطرح کردن یا از این زاویه مطلب رو دیدن. بالاخره فلاسفه و عرفا قائل به این شدن که اینجا مبحث التزاز عقلی در مورد خداوند سبحان مطرح است، یا استمرار فیض در مورد حضرت فیاض و خالق مطرح است به عنوان چرایی، و گروهی از عارفان بحث اون حب ذاتی خداوند رو مطرح کردند و حب حق به حق به ذات حق رو مطرح کردند. و در این باب از این جنس مطالب فراوانی داریم که در متون فلسفی ما و در متون عرفانی رد اون رو فراوان می‌جوییم. در باب بازگشت غایت به انسان، به وجود خود انسان ها هم مبحث علم و یقین و معرفت و سرآمد اونها، حب و عشق و در ازل پرتو و حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش و به همه عالم زد و این مقولات گفته شده است و فراوان بسا گمان میکنم که عزیزان هم بعضا آشنای با این دستاوردهای مکتب فلاسفه و عرفا و متکلمین باشید. اما با توجه به جایگاهی که بنده از اون سخن میگویم به عنوان مفسر کلام الهی، لذا طبعا ترجیح من این است که مراجعه به قرآن میکنم و این سوال رو در لابلای آیات الهی بررسی میکنم، ببینم که خداوند در این مطلب چه فرموده است که اساس کار سخن اوست، که مقدس‌ترین الهی‌ترین متن کلام او قرآن، و طبعا نویسنده داند که در نامه چیست. خالق انسان باید بگوید که این چرایی و غرض از وجود انسان در این آفرینش چیست و فرجام آدمیان کجاست. خب هنگامی که به آیات شریفه قرآن مراجعه می کنیم، ابتداعا یه تصویر کلی رو قرآن بیان می کند که مجموعه خلقت رو در بر می گیرد. البته لبه تیز سخن همواره به سوی انسان است، لذا خطابات قرآن هم در این بیان کلی عمدتاً متوجه انسان میشه، ولو اینکه تعابیر فراتر از انسان هم دیده می شود در این گزاره این که قرآن ارائه می کند. و اون نیست الا آن که نالله و انا الیه راجعون، الالله تسیر الامور، الیه ترجعون، ان الی ربک المنتها. این تعابیر متنوع و متعددی که حضرت پروردگار در قرآن پایان انسان رو و غایت نهایی انسان رو رجوع به حضرت خیش معرفی میکنند، که آن پاسخ رو هم باید در دل این مطلب کلی بیابیم و بجوییم و در صدد تبیین این مفهوم براییم. خب بدیهیست که آنچه را که من با همین گزاره انا لله و انا الیه راجعون که ابتدا و انتها رو مطرح میکند حضرت پروردگار، البته این رو هم عرض میکنم داخل پرانتز که برخلاف انتظار و تصور، خب خدای سبحان در قرآن این مقوله رو در جای دیگری میگوید و به تعبیر بنده شاید 6236 آیه قرآن همه و همه تفسیر همین گزاره قرآنی است. ما از این کلمه در میان مسلمانان چنین متداول شده است که هنگامی که میشنویم صرفا گویا که یاد مرگ و بالاخره خاطرات این چنینی میفتیم، و حال اینکه نسبتی بین این آیه و این موضوع به شکل مستقیم این چنینی نیست و پیام آیه همان گونه که عرض کردم بسیار عمیق تا ژرفای آفرینش از آغاز تا انجام است. اما در این آیه شریف انا لله و انا الیه راجعون هنگامی که می نگریم بالاخره سخن از پیدایش و فرجام است، و یعنی به تعبیر فلسفی آن سخن از سیر نزول، یعنی قوس نزول انسان و قوس صعود آدمیان است. بدیهیست در این آغاز و انجام به شکل کلی هر پدیده ای در بهره از وجود و پایان به سعه وجودی خودش و ظرفیت خودش از این فعل الهی و از این خلق الهی و اعاده و انجام الهی بهره میبرد، یعنی استعداد هر پدیده‌ای که حضرت پروردگار به او داده است اقتضا میکند که در این نزول و صعود، در این آغاز و انجام سهم او مشخص باشد که چه بهره ها میبرد. و بدیهیست که انسان بر اساس ظواهری که در آیات شریفه قرآن میبینیم با توجه به تبارک الله احسن الخالقین و بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، بر اساس آیاتی مانند لقد کرمنا بنی آدم که مکرمت رو خداوند ارجمندی رو به نهایت و غایت به انسانها عرضه می کند و اینکه ردایی بر تن انسانها می کند که نام آن احسن التقویم است، زیباترین ساختار رو به انسان نسبت می دهد، نکوترین ساختار رو، و اینکه سخر لکم آفریده ایم آنچه در زمین و آسمان است که منافع اون به سوی شما آسمان ها بیاید، یه محوریتی رو در آفرینش. پس طبعا سهم انسان در این به اصطلاح رجوع الالله که قسمت انتهایی کار است بیشترین سهم است، یعنی انسان بالاترین سطح رجوع رو دارد. خب مراد از این رجوع که پایان انسان و فرجام و غایت انسان است چه چیزی است مراد از این رجوع. همین ابتدا عرض میکنم که نابترین سخنی که در این جهت باید گفت که بازگشت اون به اون پاسخی است که من در ادامه هم با تعابیر قرآنی تکمیل میکنم این عرضم را، البته همه به عنوان مقدمه است، لذا در سطح مقدمه مطرح میکنم این مطالب رو که گذرا به ذیل مقدمه و سخن اصلی برسیم. این است که مراد از رجوع الالله اینجا و آنجا، از آنی که ما تصور میکنیم تا آنجا که ذهن میرود، نیست مگر رجوع به اسماء و صفات الهی. انسان در حال رجوع به خداوند است، الیه ترجعون، فعل فعل مضارع است و استمرار رو میرساند، یعنی دوام رو، الالله تسیر الامور، این سیرورت هست، این رجوع هست. رجوع به اسماء و صفات الهی است، این که انسان با توجه به ظرفیت گسترده تری که از بقیه پدیده ها و موجودات دارد، بیشترین سهم و بهره رو از اتصاف به اسماء و صفات الهی میبرد. این پایان خوشی است که انسان اساساً برای همون آفریده شده است، موجودی که میتواند به علم الهی، به حکمت الهی، به رأفت الهی، به عشق و محبت خداوند، به قدرت خداوندی، به عزت الهی، موجودی که میتواند به رحمت، به رحمانیت، به رحیمیت و و بقیه اسماء و صفات، منهای اسماء و صفاتی که انحصار در خداوند دارد، مانند الوهیت، معبودیت، و که اونها محدوده خاص خداوندی است و بالاخره آتش غیرت الهی به خرمن کسی که بدان نزدیک شود افکنده خواهد شد و ویران خواهد شد، اون که تصور نداره، بلکه آنچه مراد است صفاتی است که مخلوق میتواند با اون متصف بشه. خود این معنا که به این سادگی و اختصار من عرض میکنم خدمت عزیزان، میشه گفت دیگه این به پهنای همه معارف الهی است این جمله. و اگر میدانیم که گفته شد تخلقو به اخلاق الله، همین است، این که انسان به اون خلق الهی برسد. اگر میبینیم که انی جاعلن فی الارض خلیفه، خداوند از روز نخستین اعلام کرد که در زمین بنا بر جعل خلیفه دارد و میخواهد خلیفه ای رو تعیین کند، خلیفه یعنی همین، یعنی کسی که نائب منام و قائم مقام الهی در اسماء و صفات خداوندی میخواد بشه، و به زبان ساده پارسی عرض میکنم میخواد خداگونه باشد، موجودی که پایان اون در سیر زندگی آن است که خداگونه می شود و می تواند قائم مقام الهی در این حد گسترده در وجود باشد، با خلاقیت و با تمام ویژگی هایی که خداوند به او مرحمت کرده است و میسور کرده براش، و فراتر از بقیه مخلوقات، ده ها سر و گردن، نه یه سر و گردن، فراتر ایستاده است و در آفرینش و قائل به آن می شود که به آخره باده از ما محس شد، نی ما از او، قالب از ما حس شد، نی ما از او، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای نوش ماست، و عباراتی خواندم و ادامه ابیات که بسیار زیباست در مثنوی معنوی. خب اینجا مقام خلافت رو میبینیم که عبارت اخرى و تعبیر دیگر همون اتصاف به اسماء و صفات الهی است. بعد از این عنوان کلی در قرآن ششگانه ای رو میبینیم که با قاعدتاً تعابیر و حروفی در ادبیات عرب که نشان دهنده فرجام و غایت است این ششگانه مطرح میشه، یعنی با لام علت و غایت تعلیلی پایانی میاد و امثال این تعابیر. یه ششگانه ای رو میبینیم که به عنوان علت خلقت انسان، چرایی خلقت انسان در قرآن مطرح میشه: علم، عشق و محبت، عقل و خردورزی، رحمت، شمول رحمت، ابتلاء، افتتان، امتحان، و در نهایت بالاترین گزینه که الان ربط اینها رو به اختصار عرض میکنم خدمت عزیزان خودم، خانم ها و آیان، عبودیت. همانی که در ذهن شما سوره مبارکه زاریات که همگان ابتداعا این آیه رو مطرح می کنند در پاسخ این سوال از منظر قرآن که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر آن که برای عبودیت، البته خب این ششگانه رو که نگاه میکنیم، ربط اینها با هم و پیوند و پازلی که در این جهت در این چرایی ایجاد میکنن بسیار مهم و عمیقه که من در مباحث تفسیر به این مقوله پرداختم، چه در گفتار چه در نوشتار. اما الان در حد این مقدمه‌ای که خدمت عزیزان عرض میکنم بدیهی است که آن که به عنوان رجوع الالله و اتصاف و اسماء و صفات الهی و مقام خلافت خداوندی در زمین است، معادل و برابر با همان واژه عبودیت است که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. یعنی در یک کلمه اون غایت نهایی و فرجام غرض از وجود انسان رو که انتهای وجودی و ظرفیت پایانی انسان است، خداوند عبد شدن و عبودیت مطرح میکنه، که ساده ترین معنایی که برای عبودیت مطرح میکنیم این است که انسان موجودی است که به ظرفیتی میرسد که از خود تهی و از حضرت جانان و حضرت پروردگار سرشار و مملو خواهد شد وجود. این مقام عبود ساده ترین تعبیر پارسی ما برای عبودیت است که عبد به معنای آن کسی است که تمام وجود خود رو داده است و خود باختگی در قبال معشوق و محبوب و مطلوب دارد. و قصان می شود که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود، عالم از شور و شرش خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. و این که انسان به مقامی میرسد که مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. به تعابیر بسیار نغز و زیبا و دلنشین حافظواری که در میان همه متون ادب ما هم و میراث‌های ما فراوان است و دستیافته عمده عالمان و اندیشمندان و متفکران ماست، از ساحت قدسی کلام الهی وام گرفته. عبودیت تهی شدن از خود، خود باختگی در قبال حضرت جانان و پر شدن و لبریز شدن از صفات و اسماء الهی است. عبودیت آن است که تمام وجود در پیشگاه حضرت جانان تسلیم شده است و از آن سو هم به تمام معنا چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه. کسی که برای خداست خدا برای اوست. این که در تعابیر روایی ما تعابیر شگفت و عجیبی رو در این باب میبینیم که اگر کسی به مقام عبودیت برسد که لازمه اون اطاعت الهی است، به جایی میرسد که خدا هم این به ظاهر گستاخی است که من عرض میکنم در پیشگاه از جانان، اما تعابیر پیشوایان دین است که خدا هم اطاعت او میکند. خیلی نکته سنگینی است. و من اطاعنی، اگر کسی من رو اطاعت کند من همون رو اطاعت میکنم، من مطیع و من اطاعنی، من پروردگار مطیع کسی میشدم که بندگی من میکند به تمام معنا و اطاعت میکند. که قصه عجیب پرشر و شوری در این عبارت وجود دارد که بماند به جای خیش. خب پس بنابراین بحث عبودیت است که حل میکند ماجرا رو در نهایت. اما این عبودیت به لحاظ اون ششگانه‌ای که عرض کردم خدمت دوستان به تعابیر متنوعی که گفته شد، خیلی روشن و بدیهی است که رسیدن به این مقام عبودیت لوازم و مراحلی دارد. یعنی انسان با علم و معرفت، همان گونه که در آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن میاد، الرحمن و علم القرآن، به مجرد این که بحث خلقت انسان میاد پیش در آمده اون علمه است بعد خلقه است، یعنی علم مطرح میشد و آیه پایانی سوره مبارکه طلا همه آفرینش گفته میشه لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر، تا علم حاصل بشه. علم میاد، حب میاد، آیه 55 سوره مبارکه مائده فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا اگر میاره با حب و عشق میارد، و دیگر آیاتی که این نکته رو میرساند. بحث رحمت مطرح میشه الا ما رحم ربک ولذلک خلقهم، سوره مبارکه یهود، که رحمت آیت و سلسله جنبان خلقت انسان مطرح میشه. و همینطور در آیات متعددی خلقت مطرح میشه و بعد لعلکم تعقلون است، یعنی میشه مقدمه این خلقت برای رسیدن و وصول به تعقل است. عبودیت حاصل نمیشه مگر با علم، مگر با خردورزی، مگر با مهرورزی و عشق و محبت و رحمت رو چشیدن، شفقت رو چشیدن و درک رحمت به معنای گسترده و وسیع اون. و هنگامی که انسان این ویژگی های چهارگانه رو احراز می کند، بهره از این مفاهیم می برد، حالا برای رسیدن به اون عبودیت، یعنی بالهای رسیدن به عبودیت و اسباب و مقدمات عبودیت رو فراهم کرده. عبد نیست مگر اینکه عالم شود، عاشق شود، رحمت رو بچشد و به تعقل و خردورزی، البته همانی که قرآن از آن تعبیر به چه می کند، لب اولول الباب، دیگه خرد ناب، خرد محض بدون حجاب ها و قشرهایی که میاد چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، تمام اینها به کنار برود. قشرها به حجاب هایی که عقلانیت انسان رو زیر شما قرار میداد و عقل انسان تعبیر میشه به عقل جزئی مکسبی به اصطلاح روزمرگی که الان اشاره میکنم. خب حالا این چهار ویژگی مقدمه ایست برای رسیدن به عبودیت، اما با این چهار ویژگی انسان گذار می کند از دالان و مسیری تا برسد به مفهوم عبودیت و سلوکی رو سیر رو طی می کند که جاده همواری نیست، جاده دشواری است این مسیر. و معبری که گذار می کند انسان، در این معبر یه فرایندی شکل می گیرد به نام ابتلا. لیبلوکم، آفریدیم آسمان بزنین، لیبلوکم اینجاست که قرآن می گد برای ابتلا شما را آفریدیم. یعنی مسیری که انسان در زندگی طی می‌کند مسیر ابتلا است عزیزان، مسیری است که امتحان و افتتان و ابتلا است. در مباحث تفسیر گفتم طلا رو می‌برن داخل کوره، این سنگ طلا رو می‌برن بوته به تعبیر اهل فن و اینو گداخت میشه تا اینکه بالاخره این عیار این سنگ اگر 14 بشه، 16، 18، 20 بشه، 22 بشه، 24 بشه. این رو در کلام عرب میگن افتتن از سائق و از ذهب، این تلاساز افتتان کرد این تلا رو. اگر سنگ نقره رو ببرن میشه امتحن از سائق و الفزه، نقره رو امتحان کرد. پس افتتان و امتحان یعنی چی؟ یعنی استعدادها را برون کشیدن. ابتلا هم همونه، از ماده بلوت و شی اختبر تو، یعنی درون و ماهیت چیزی رو برون کردن، به در آوردن. در مسیر ابتلا انسان قرار میگیرد، یعنی با همه این ظرفیت های چهارگانه‌ای که به دست آورده است، حالا داره در جاده ابتلا و فرایند و پروسه ابتلا انسان قرار میگیرد که در نهایت به عبودیت میرسد. یعنی با تمام فراز و نشیب و تلخی و شیرینی و با تمام افتخیزی که زندگی ما رو رقم میزند و امورات ما رو رقم میزند، نهایتا انسان به اون تخلیص، به اون پالایش، به اون اوج، به اون شکوفایی میرسد. کار یار کند بنده بندگی، کار آفریننده میکند و میرسد به اون جایی که بالاخره ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به ابر و باد فرمان میدهیم. عجیب است ماجرا که من به همین مقدار خدمت عزیزان بسنده کردم. خب این رابطه ششگانه رو هم دانستیم و این تعابیر عجیب قرآن که شرح و بسط اون بماند، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. اما انسانی که چنین آفریده شده است و این فرجام و غایت عظیم، بلند و متعالی برای او وجود دارد و این ظرفیت رو انسان دارد که با این گام ها خودش رو برساند به اون قله، گاهی انسان ها با توجه به این که دو ساحتی هستند و دو بعدی آفریده شده اند و بعد جسم دارن، بعد جان دارن، نیازهای مادی دارن، نیازهای فرامادی دارن، انسان ها در دام نیاز مادی خودشون میمونن، گاه متوقف میشن. یعنی یا جسم را، تن را، نیازهای تن رو و رفاه تن رو و لوازم جسمی و مادی دنیای خودشون رو اولویت قرار میدن، یا اصلا غایت و هدف قرار میدن و دیگه تمام است ماجرا. یعنی متوقف میشن به تعبیر قرآن، ذالک مبلغهم من العلم، یعنی دیگه این نهایت فهمشون میشد که عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. انسان سلخ میشه، یعنی متاسفانه مسخ میشه، یعنی دیگه برون کشیده میشه از اون حیات واقعی و مسیر واقعی خودش و در مسیر زندگی دنیا تکاپو میکند، چهار نل میتازد که نیازهای مادی دنیوی رو توسعه بده، رفاه، اقتصاد، و برسد به یه قله‌هایی از سهم و بهره‌بری و لذت‌بری و تنعم و اپیکوریست شدن و بالاخره اینهایی که در طول تاریخ میبینیم و دیدیم و خواهیم دید و فراوان پیرامون ما رو فرا گرفته است. دیگه غافل میشه انسان، یعنی از اون مسیر، از چرایی آفریده شدن، از مقصد، از همه چیز باز میماند. حالا برای این که انسانها دچار چنین اشتباهی نشند و پدیده مهم و شوم اصلی که انسان را متاسفانه از وادی به مسیر به در میبرد غفلت گریبانگیرشون نباشد، خدای سبحان که مسیر و مقصد انسانها رو تعریف میکند، برای همه مردمان در طول تاریخ یه مقولاتی رو قرار میده و جعل میکند و معرفی میکند توسط پیامبران الهی به نام نسک، مناسک، منسک، عبادت و عبادات، که این مقولات مقولاتی است که انسان رو برمیگردانه به اون هدف اصلی به سرعت، یعنی جنبه یه حالت میانبر داره، شورتکات داره، یه جوری که انسان‌ها رو برگرداند، به خود بیاورد که غفلت رو از وجودشون در ببرد. به اینها میگن عبادات، به این مقولات. لکل امت جعلنا منسکنهم ناسکوه، ما برای همه انسان‌ها این مناسک رو قرار دادیم، این عبادات رو قرار دادیم، این سلوک ها رو قرار دادیم. هنگامی که نگاه میکنیم به شرع مقدس اسلام، میبینیم در آیین اسلام هم سه نکته به عنوان محوریت این موارد مطرح میشن. سه عاملی که مهمترین عامل غفلت زداست، عواملی که میتونم به جرئت بگم در به خطا بردن انسان، در مسیر نشاندن آدمی و زدودن تمام غفلت ها و خودگرایی ها و دنیا گرایی ها و غیره، جنبه کاتالیزور دارند، جنبه ترانسفورماتور افزاینده دارند و به شدت آدمی رو متنبه میکنن، متوجه میکنن، متذکر میکنن، به مسیر میآورند. و این سه نیست، سه در اسلام نیست مگر همان عباداتی که میشناسند عزیزان. نماز است، حج است، روزه است. سگانه این که تعریف میشه و بار انسان رو میبندد اگر کسی عمیقا با این حقایق و مفاهیم ارتباط لازم رو پیدا کنه. دیگه بیرون میاد از تمام اون غفلت زده ای ها، تحیر ها، رهگم کردنی ها، سرگردانی ها، تباهی ها به در میاد انسان. یعنی مسیر رو مشخص میکند، در وادی درستی قرار میگیرد، البته انسان مبهدی که آمده است و میخواهد مقصد رو درک کند، پذیرفته است این مفاهیم رو. خب صلات و نماز میدانیم که فرمود اقم الصلاه لذکری، مهمترین کارکرد نماز این است که عزیزان من انسان رو از غفلت به در میارد، انسان رو به خودش برمیگرداند. انسانی که با نماز میگوید الله اکبر، یعنی همه هستی و آفرینش رو به خردی پس سر میافکند و جلالت و عظمت الهی رو باور میکند از نقطه آغازین این عمل، هنگامی که انسان می ایستد و این رفتار سالکانه خودش را آغاز می کند در پیشگاه حضرت جانان به تمام وجود، مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلکس قاعده لطف اوست، در جریان ایستاده، گوش به فرمان، اونگاه بعد احساس می کند که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی یا خاک درد تاج سرم، تا می خورد در پیشگاه معشوق، اونگاه احساس می کند هنوز هم داره خودش رو میبیند، به خاک میافتد، به سجده میافتد و این رو تکرار میکند، میشه رکعت. و تمام این مراحل وجودی و مراتب از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا رو با یه واحدی به نام رکعت طی میکند انسان. چیزی از خود انسان باقی نمیماند و آدمی به یک شکوفایی میرسد، به خود برمیگردد. غفلت از وجود دیگه، غفلت از دنیا، غفلت از خود، غفلت از خدا و غفلت از مفاهیم دیگر نداره. انسان جایگاه خودش رو پیدا میکند، انانیت و کبر از وجود انسان میره و قوقایی به پا میشه. حالا دیگه بماند از کار نماز، اوراد نماز و اون چرا که به عنوان حقیقت نماز داریم که آدمی رو به همون فناء مطلق میرساند که سجود کامل است. حج رو که نگاه میکنیم همین حالت رو دارند. من فقط اضافه کنم به خاطر همین شما در مورد نماز میگید از صلات و معراج المؤمن، یعنی نماز معراجه، میکشد آدمی رو، میپراند انسان رو، اوج میدهد انسان رو. و لذا پیامبر ما میگوید که جعلت قرة عینی فی الصلاة، تمام نور چشم من و نور دیده من و شاد باشی من از نماز است. لذا میبینیم که میقات و دیدار حجت واصل الهی به خداوند سبحان در محراب مسجد کوفه است. و ظهر عاشورا رو میبینیم، نماز عشق سید و شهدا، و بعد میگوید اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. اوج کارشون رو در فلسفه عاشورا اقامه صلات میبینیم و ادامه مطالب. به دنبال اون حج رو که نگاه میکنیم، حج یه به خداوری و تولد دوباره است. یعنی همان گونه که در مراسم حج میبینیم، حج انسان رو به خود میارد، زنده میکند و دوباره احیا میکند انسان رو. واقعا تولد دوباره تعابیر ما هم همین است که از زبان معصومین اومده است و انسان تمام غفلت ها رو دفن میکند، پشت سر میگذارد، از جامعه دنیوی هم بیرون میاد، با یه جامعه نوینی میآراید خودش رو در قامت و بندگی، و تا بالاخره این مراحل رو طی میکند، با عرفات رو بگذاراند، مشعر رو طی کند و برسد به منا و همه چیز رو زیر پا بگذارد و قربانی کند و بازگردد اونگاه به طواف کعبه جانان بیعت دوباره بکند و برگردد زندگی رو از نو با نگاه دیگری شروع کند. و عجیب است. خب حال اون هم قصه ها دارد که بماند. اما میرسیم نوبت سومین نکته که مسئله روزه است. خب بالاخره اساسی ترین نیازهای انسان در مسئله روزه‌داری بدیهی است که نیست مگر نیازهای عادی و مادی انسان، یعنی خوردن است و نوشیدن است و مباشرات جنسی است و اینا هاست که اینا اساسی ترین ابعاد دنیوی کردن انسان است و مادی کردن وجود انسان است. خب اینها رو ذات حق از پروردگار با تعلیم روزه در آیین‌های الهی و در اسلام سرامت اون سلب میکند. یعنی انسان‌ها تمرین میکنن نخوردن رو، ننوشیدن رو، عدم مباشرت رو، و مسائلی رو کنار میگذارن با اصل زندگی اونها سر و کار دارد، با اصل دوام مادی اونها سر و کار دارد. و انسان‌ها یک جهش و یه حرکت عظیمی رو شروع میکنن از اینکه خودشون رو از تعلقات مادی بیرون بکشن و از غفلت‌ها به در بیارن و برگردونن. با این بود که یه امر درونی است روزه، تظاهر بیرونی ندارد، یعنی با یه خلوص کامل همراه میشه و با یه پیوست‌های عجیبی که حالا اجازه بفرمایید دیگه من این رو در ادامه بحث خدمت عزیزان بازگو میکنم. به درازا کشید این سخن، اما من یه جمله دو جمله دیگر هم اینجا اضافه کنم و ورود کنم به کلامات نبی مکرم اسلام. توضیحاتی هم پیرامون اون تقدیم میکنم و اون این عزیزان که دقت بفرمایید در باب این عبادات سگانه ای که عرض کردم، به طور کلی در باب عبادت که مقدمه وصول به عبودیت و رساندن انسان به عبودیت باشد، این نکته رو هم باید توجه کنیم که این عبادات به گونه ای طراحی میشن که یه قالب دارن، یه محتوا دارن، یه قالب، یه استراکچر دارن، یه کانسپت دارن. اما آنچه مهم است این است که این عبادات با همین ترکیب توصیه میشه. یعنی نه صرفاً این که ما به اصطلاح محتوای عبادت رو فقط بخوایم، یعنی روح پیکرش رو فقط، نه پیکر لازمه تا این روح باشد. نمیشه گفت از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن، نه، بلکه باید هم روح باشه هم قالب باشه، هر دو رو ما نیاز داریم، باید هر دو با هم دست بده تا اون حقیقت حاصل بشه. یعنی در نماز باید همون ترکیباتی که برای نماز هست، اگر میگید بالاخره رکوع اینه، رکعت اینه، سجده اینه، قیام، قعود، 11 رکعت چطور، این قالب باید باشد تا اون روح رو ما از این قالب بیرون بکشیم، اون مغز رو از این پوسته بیرون بکشیم که با هم ترکیبش حقیقت نماز رو. حج همینطور. لذا باید تمام اون ارکان حج باشه، مناسک حج باشد تا حج دست بدن. روزه هم همینطور. حالا گاه ممکن است انسان ها مع الاسف در طول تاریخ به اون کف حد اقلی، یعنی به ظواهر عبادت دست پیدا میکنن، اما گاه به اون حقیقت حد اکثری و مجموعه عبادت دست پیدا میکنن که این مقصد شارع و شریعت است و این موصل انسان، رساننده انسان به اون حقیقت عبودیت است. به همین خاطر در متون فقهی، در تعابیر و آموزه های دینی ما این تعبیر رو داریم که یه اجزایی داریم و یه قبولی داریم. یعنی گاه صحبت از اجزاء میشه در باب صلات و روز و حج و غیره، گاه صحبت از قبول است. و انما یتقبل الله من المتقین. مقام اجزاء یعنی اینکه انجام شد و تمام دیگه، حالا به تعبیر ما اسقاط تکلیف شد، یعنی از دوش برداشته شد. این چنین نگاهی است. لذا میبینید که مثلا در آغاز رساله عملیه فقیهان مینویسن که عمل به این رساله عملیه مجزی و مبرع ذمه است، یعنی کفایت میکند به عنوان تکلیف همینه. اما مقام قبول مقام ارتقاء و اوج است. نماز یه مقام اجزا دارد که میخوند یه کسی، حالا ممکن اون حضور رو نداره، ارکانش کامل است، اما اون روحه نیست، اون ذکر اقیم الصلاة لذکری نیومده به اون معنا که باید بیاد، مجزیه، یعنی انجام شده است برها. اما جایی میشود معراج، جایی میشود پر انسان رو باز میکند، نقشه راه عبودیت، جایی می شود موصل انسان به اون حقیقت که وصل دست میده در نماز، و اون مقام چیست؟ مقام قبوله. بعد میگید این نماز مقبوله، بعد میگی من قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگر نماز مقبول بود بقیه اعمال مقبول و الا نه. این مقام قبول همون مقام نتیجه گیری از عبادات است که مقدمه عبودیت است. و در باب روزه هم همان گونه. لذا در تعابیر می‌بینیم که در ماه روزه‌داری پایان ماه میرسد، پیامبر می‌فرمایند بسا امیرالمومنین، می‌فرمایند بسا کسانی که ماه رمضان رو طی می‌کنند اما جز گرسنگی و تشنگی چیزی برای اونها دستاوردی باقی نمی‌ماند. یعنی اینها به اون حد اقلی عمل کردند و به اون روح و پیکر همراه با کالبد نرسیدند. بسیار خوب. اما با توجه به اهمیت ماه صیام و روزه‌داری و حقیقت روزه، لذا در آموزه‌های دینی به این مقوله پرداخته شده. سخن این نیست که فقط انتصوموا خیر لکم، که خداوند برترین خیر رو در روزه بداند. استعذار داریم، خیر خیر به اصطلاح افعل تفسیر است، یا صفت مشبهه، صفت مشبهه است نه افعل تفسیر. اگر افعل هم باشد افعل تعیین نه تفضیل، یعنی همین معینه براتون این خیر، یا اینکه این خیر ثابت مستمر شما همواره در روزه است. حالا نه این بحث آیه نیست و موارد دیگر، بلکه در سخنان پیامبر کار به اونجا میرسد که از صوم لی و انا اجزی به حضرت پروردگار، حدیث قدسی که روزه از آن من است و من خود جزای آن یا آن را جزا میدهم، که ادعای جرأت ترجمه اول رو هم انا اجزا به رو هم داشته. به همین خاطر پیامبر مکرم اسلام در فرصت‌های مناسب به این مقوله پرداختند. آنچه نقل است، ابن عقده متوفای 331 در متن کتاب فضائل امیر المؤمنین خطبه ای رو نقل می کند از پیامبر که در جمعه پایانی یه سالی از سالهای بعد از هجرت در روز جمعه مقدمه ماه مبارک رمضان پیامبر چنین خطبه ای رو فرمودند. و به دنبال اون هم صدوق در امالی و در عیون اخبار و رضا این متن عجیب و زیبا اونجا نقل می کند و دیگران سید ابن طاووس در اقبال و بزرگان نقل کردن این خطابه بسیار ارجمند و فاخر نبوی را، که راویان اون ابتداءن علی ابن موسی رضا هستند، از پدرشون 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 تا امیرالمؤمنین، از نبی مکرم. لذا معنعن به اصطلاح روایی و یه سلسله، اینم سلسله ذهبیه‌ای دارد، سلسله طلایی داره این خطبه شعبانیه که بسیار دلنشین است، که پیامبر در روز جمعه چنین در مقدمه ماه خدا و استقبال از رمضان و سلام بر رمضان چنین فرمودند که ایها الناس، مردمان، پیامبر مکرم اسلام ناس رو مورد خطاب قرار دادند، نه مسلمانان رو. یعنی پیامبر سفره ای رو باز میکنند، دریچه ای رو باز میکنند، دربی رو میگشایند که به روی همه بشریت و انسان ها گشوده میشوند. رسول خدا فرمودند که مردمان بدانید که انه قد اقبل الیکم شهر الله. تعبیر شگفت و زیبای پیامبر از این ماه شهر الله است، ماه خدا. عزیزان می‌دانیم که همه ایام علی ایام و کلها لله، تمام روزگاران از خداست، همه ماه‌ها ماه خداست، همه ساعات ساعات الهی است. دیگری سهمی در این ایام و روزگاران ندارد. اما خداوند سبحان ماهی رو تعیین می کند به نام ماه خود و شهر الله، که این ماه سرشار از عنایات و توجهات خداوند به بندگان اوست. ماهی که خداوند در این ماه نمی پسندد که انسانها به آغوش دیگری بروند، بلکه آغوش خودش رو گشوده است که بندگانش رو در یه فرصت استثنایی مناسب ویژه در آغوش بکشد و از دیگران برهد و برهاند. ماه آشتی و پیوند با خودش رو خداوند سبحان شهر الله می نامد. ماه رجوع انسانها به خودش رو شهر الله می نامد. ماه تجدید بیعت انسانها، طی کردن غفلت ها و رو آوردن با تمام اشتیاق و شوق شور به حضرت خودش رو شهر الله می نامد در این ماه. پیامبر تعابیری رو که در مورد ماه مبارک رمضان فرمودن بسیار عجیب و دلنواز است عزیزان. فرمودن این شهر الله آمده است، رویاوری به شما کرده است، با برکت، رحمت، مغفرت. برکت خیر ثابت پایدار ماندگار است. در این ماه خدا چنان می توانید دستاوردهایی داشته باشید که همواره برای طول عمر شما رو تأمین و تضمین کند. در 11 ماه دیگر با برکات این 1 ماه طی کنید، زیست کنید سعادتمندانه و نیکبختانه. رحمت الهی به تمام معنا مادی و معنوی بر سر شما بارش دارد و غفران الهی و دلنگرانی از گذشته رو هم حضرت پروردگار چاره می کند در این ماه برای شما. ماهی که پیامبر فرمودن افضل الشهور است. من همینجا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، نبی مکرم 15 ویژگی برای ماه مبارک رمضان در این خطبه شریف مطرح می کنن. 30 نکته را آموزش می دن پیامبر. من یه اختصار سریعی دارم بر مرور مطلب. فرمودن ماهیست که افضل الشهور است، برترین و با فضیلت ترین ماه هاست. ماه تجلی و جلوه خداوند بر انسان هاست. ماهیست که خداوند در اون نزول کلام خودش رو قرار داده است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بهترین هدیه خودش رو در این ماه به بشریت داده است. ماهی است که در اون شبی رو قرار داده است که لیلة القدر خیر من الف شهر، این یه شب فزونتر است ارزش و ارجمندی آن در سرنوشت انسان و حقیقت انسان و شرافت انسان از یه عمر 81 ساله و از 1000 ماه برای انسان فزونتر و برتر. پیامبر فرمودن روزهای این ماه افضل الایام، شبهای این ماه افضل اللیالی و ساعات اون دقایق و اون لحظات و اون افضل الساعات. دیگه حجت رو تمام کردن نبی مکرم با توصیفات عجیب شگفتی که برای این ماه مبارک رمضان مطرح. به اوج رساند پیامبر سخن رو، فرمود دعیتم فیه الی ضیافت الله، همه شما یکسره دعوت و فراخوان شده اید به ضیافت الهی. مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، طالب او گشتم و او برد به خورشید مرا. خداوند ما را بر سر سفره خود نشانده است در این ماه، ما را به شکل ویژه دعوت کرده است، گفته است که فدخلی فی عبادی، بیایید اینجا داخل بشید، در حلقه دوستان من و عشاق من بنشینید در این ماه و با هم طی کنیم این بزم را. و عجب ضیافتی است که خداوند نواخته است فرزندان آدم رو و بندگان خودش رو با چنین عبادتی به عبودیت میرساند و ضیافت الله نامیده شد این ماه. میهمانی خدا که خدا پذیرایی میکند چون میزبان است از میهمانان خودش، و چه پذیرایی میکند در این ماه. جعلتم من اهل کرامت الله، پذیرایی این است که شما اهل کرامت الهی میشید. کرامت همان است که ارجمندی، لقد کرمنا رو خدا بر سر انسان تاجش رو نهاده است. به انسانیت میرسید در این ماه، به حقیقت بندگی در این ماه میرسید، به حقیقت تقرب خداوند به خلافت الهی در این ماه دست پیدا میکنید. فیض مهیا و ظرفیت آماده است. جعلتم من اهل کرامت الله، به همین خاطر چنان پذیرایی می شوید که انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در این ماه در حکم تسبیح الهی است و در حکم پیوند با تمام اجزا و آفرینش، در حکم ملک شدن و فرشته شدن است که نحن نسبح به حمد که به نقدس لک، سخن فرشتگان الهی بود که هنر ما این است. در این ماه انسان فرشته خو می شود، از ملک پران می شود. انفاسکم فیه تسبیح، خواب نماد غفلت است عزیزان، دنیا را آب ببرد فلان کس را خواب ببرد. به حدی کرامت خدا در این ماه شامل بندگانش می شود که نومکم فیه عباده، خواب شما را هم پیامبر فرمود خدا به عنوان عبادت میپذیرد. این چه مقام و رتبه و منزلتی است که به بندگانش و چه کرامت بخشی است که حضرت پروردگار هدیه میکند. عملکم فیه مقبول، پیامبر فرمود اعمالتون به درجه قبول میرسد. الان توضیح دادم، نه اجزا پذیرش بلکه مقبولیت به اون ارتقا. شرایط، فضا، زمان، عنصر زمان به حدی اینجا جدی و کارگزار است در عمل شما که عملتون رو مقبول میکند، اگر عملی باشد و حرکتی باشد. دعاکم فیه مستجاب، و رشته اتصال شما با خداوند مستمر و پایدار و حجاب ها به کنار رفته است و دعاتون مستجاب. 15 نکته ای که پیامبر اشاره فرمودن من به اختصار مطرح کردم در استقبال ماه خدا و شهر خدا و سلام بر رمضان. در پایان این جمله رو هم من در این قسمت اشاره کنم که در مباحث تفسیر گفته شده است و در دعا 44 صحیفه سجادیه که توصیه میکنم به عزیزان مراجعه بفرمایید در آغاز رمضان، توفیقی بود من در ماه شعبان این دعا رو در 8 بحث مطرح کردم، تفسیر کردم 8 ساعت، که این دعا در اپلیکیشن منیب اگر عزیزان مراجعه کنید اونجا در قسمت آخرین سخنرانی ها هست، میتونید ببینید که امام به غایت میرسانند ماه مبارک رمضان و تکالیف و ظرفیت ها و گنجایش و وظیفه‌ای که در این ماه وجود دارد و فرصت های مهیایی که وجود داره. بعد این جمله میخواستم بگم که کلمه رمضان و ماه مبارک رمضان، شهر و رمضان که گفته میشه، اشاره میشه که از ماده رمیز میآید، آخرین به اصطلاح ماه تابستان میگذره، ورود به فصل پاییز میکنیم و این غبارآلودگی در تمام فضا و شهر و دیارمون دیده میشه. اولین باران پاییزی میبارد، به شتاب میآید، میشوید و شهر و دیار و زندگی ما رو تمیز میکند. عرب به این باران میگه رمیز و رمزا، رمز. ماه رمضان، رمضان از این واژه مشتق میشد، ماهی که میاد 11 ماه گذشته رو میشوید، میبرد و پاکیزه میکند. دیگه اینجا دریغا بر کسانی که به این ضیافت الهی پاسخ مثبت ندهند و اهل کرامت الهی نباشند و آغوش گشوده الهی را برای خیشتن نگزینند و دل به دامن دیگران بدهند و سر بر آستان دیگران بسایند. دریغا دریغا دریغا. اما بعد دومی که پیامبر در این خطبه مطرح می‌کنند، بعد ارتباط انسان با خداوند است. یعنی می‌فرمایند که در این ماه این فرصت‌ها مهیاست. در قالب پیشنهادها و توصیه‌هایی که پیامبر می‌کنند، ظرفیت‌های ارتباطی با خداوند رو در قالب 10 عنوان نبی مکرم مطرح می‌کنند. اول آن است که فسأل الله، مسئلت الهی است، سؤال از خداوند است. یسأله من فی السماوات و الارض، تمام وجود حاجت خواه از خداوندند و خواست جوی از خداوند و هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. اما این باید ابراز بشه، اقرار بشه، بازگو بشه، اصرار بشه. پیامبر میفهمند اولین نکته این که در این ماه این ظرفیت وجود دارد که از خداوند مسئلت کنید و این سؤال، سؤال، خواهش، خواستن که اثبات سؤال اقرار بندگی است که در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. زیباترین نکته سؤال از خداوند و خواستن و خواهش، تمنای از خداست که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. به دنبال اون پیامبر توصیه به نفس روزداری دارند. بحث خود، بخواهید از خداوند موفقتون به روزه بدارد، چون ماه مبارک رمضان رکن اصلی اون صیام است و توضیحات روزه رو بازگو کردم. دوم، پیامبر مکرم است از پروردگار میفهمند طلب کنید توفیق تلاوت قرآن رو. یعنی چون ماه ماه نزول است، ربیع القرآن، بهار ماه قرآن است ماه رمضان، لذا انس با قرآن در این ماه جذابتر، شیرینتر، دلپسندتر. من گاه به عزیزانم میگم که حتی در این ماه این که توصیه به اکثار و زیاده روی شده است، یعنی اهل معنا و دل معتقدند و مقیدند که حتما ختم قرآن کنند، که در توصیه ها از معصومین همین رو داریم، حتی شاید در این ماه کمتر به ترجمه هم توجه کردن ایرادی نداشته باشه و این معانی شاید به قلب انسان فرو ریخته بشه از سوی خداوند. یعنی انس بیشتر در این ماه. حجاب ها برداشته میشه، دل آماده تر برای دریافت حقایق قرآن. البته بدیهی است که مراد از الفاظ تعابیر و حقایق درونی اون و مفاهیم است به طور کلی همیشه در مراجعه و ارتباط با قرآن. اونگاه پیامبر اشاره میکنن و امید ایجاد میکنن به کسانی که پشت کردگانند و به خطا رفتگانند، توصیه به توبه میکنن، توبوا الی الله، توبه کنید و بدونید که توبه در این ماه زیباترین فصل، یعنی فصل توبه، ماه مبارک رمضان است و رجوع و بازگشت به سوی خداوند. پیامبر استغفار به طول استغفار توصیه میکنن و میدانیم عزیزان که استغفار پسوردی است که میشه همه جا رو باهاش فتح کرد، میشه هر فضای بسته رو گشود با استغفار و به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه منجی، از مهمترین منجی در وجود انسان ها استغفار است و به تعبیر قرآن فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، سوره مبارکه نو. استغفار و طلب غفران با آمدن زیر چتر حمایت الهی چه می کند برای انسان و آدمی رو به تابعیت مملکت خدا میرساند و فرصت ها رو در اختیار انسان قرار میده. و پیامبر فرمودن که در این ماه به دعا و نیایش بپردازید. نیایش اگر اونجا نیاز است، اینجا راز است، یعنی راز و نیاز رو با هم درآمیزید. و به همین خاطر میبینیم که ادعیه‌ای که در این ماه وجود داره جنبه نیایش داره از ناحیه معصومین. خب زیبایی دعای افتتاح رو میبینید، ابو حمزه سومالی رو میبینید که قوغاست، محشر و حماس نامه عارفانه عاشقانه است که ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی از سید و ساجدین برای پیروانشون به یادگار نهادند. پیامبر توصیه فرمودند در رابطه با خداوند سبحان اداء فرائض کنید. در این ماه به واجبات الهی بپردازید، کوتاهی نکنید. پیامبر به نکته عجیبی اشاره کردند، فرمودند طول سجده داشته باشید. خب استعذار دارید، سجده فناء عن الفناء است. یعنی انسان هنگامی که به سجده میره عزیزان من چه میشه؟ دیگه فرو میگذارد همه چیز رو. یعنی در سجده انسان میرسه به جایی که از خود برون می آید و به او می پیوندد. در سجده انسان تمام میشه وجود خودش و آغاز میشه مملکت الهی. در سجده انسان به جایی میرسد که اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد به تعبیر پیشوایان، جایی است که انسان به مقام قرب خداوند بالاترین مراتب در سجده میرسد و خاکساری و از خود برون آمدن و گذشتن به حضرت دوست پیوستن است. پیامبر فرمودند سجده رو در این ماه طولانی کنید و فرمودن به مستحبات بپردازید. من تطوع فیه صلاتن، اگر کسی تطوع کند، تطوع یعنی اموری که فراتر از تکلیف و واجب است، یعنی به واجبات بسنده نکنید، فراتر از اون فرصت خوبی است در این ماه. و در نهایت به یه نکته عجیبی پیامبر اشاره فرمودن در قالب اون پرسش و پاسخ انتهاء خطبه که اشاره میکنم سریع، هنگامی که امیرالمومنین فرمودن با فضیلت ترین کار در این ماه چیست، پیامبر فرمودن الورع عن محارم الله، در رابطه با خداوند ورع داشته باشید. تقوا دو بخش داره، یه بخش فعلی یه بخش ترکی. به بخش ترکی و سلبی تقوا میگن ورع، یعنی حریم دوست رو نشکستن، خطوط قرمز رو زیر پا نگذاردن. پیامبر فرمودن بالاترین فضیلت اینه، گاهی من تعبیر میکنم اگر آبی نمیآوریم کوزه ای نشکن. حقیقتا در سقوط انسان عزیزان اسیان و گناه مهمترین نقش رو دارد، در مبعد بودن انسان در اون مسیر عبودیتی که تعریف کردیم. تمام افکار، تمام اقوال و تمام رفتار انسان یا عامل مقرب به خداست یا مبعد از خداوند، یا ما را عبد می کند یا از عبودیت خداوند دور می کند. لذا نقش گناه در این جهت بسیار تکان دهنده است. پیامبر فرمودن ورع. این 10 نکته در مورد ارتباط با خداوند سبحان. در مورد ارتباط با خود رسول خدا در این خطبه نکات عجیبی رو فرمودن. اولین نکته و مهمترین نکته فرمودن من حسن خلقه، اگر کسی در این ماه خلقش رو و اخلاقش رو کار کند و نیکو کند، چگونه میگذرد از صراط و چگونه به وصول رحمت الهی میرسد امروز و فردا. یعنی پیامبر ثمره فردی ماه مبارک رمضان و شخصی ماه مبارک رمضان رو کار کردن بر اخلاق دونست و این که انسان بتونه در این ماه نفسش رو به یه تهذیبی برسوند. حقیقتا همین است، یعنی اگر خداوند فرمود لعلکم تتقون، رمضان پیام اون در قرآن چیست؟ تقواست. و از شاه بیت حقایق تقوا بدون تردید بعد نفسانی تقواست و این که انسان بتوند نفس خودش رو به یه ثبات و قراری برساند و به جایی برساند، قد افلح من زکاها فقط خواب من دساها، برسوند به یه فلاح و رستگاری که فالهمها فجورها و تقواها، فجور رو به کناری بگذارد و تقوا رو در جان هموار کند و چیره کند و غالب کند. پس پیامبر مهمترین نکته فردی که اشاره فرمودن حسن خلقه، کار کردن رو اخلاق. یعنی به بیان ساده عرض می کنم که در این ماه عزیزان یه توفیقی است که انسان یه فرصت‌هایی رو بگذارد برای خودپایشی، یه سلف کنترل فزونتر و بیشتر، و بعد به دنبال اون یه پالایش وجود کند، یه تسبیحگری در وجود خودش که همان تسکیه است و همان تعابیر زیبایی که بالاخره قد افلح من تزکاست، به اون فلاح گره خورده است در قرآن با این مفهوم تزکیه. بعد برای اینکه این حسن خلق دست بدهد و این پالایش درونی، پیامبر فرمودند که باید وحفظ و حفظ کنید. در این ماه عجیب است، پیامبر به ورودی ها و خروجی ها اشاره می کنند، حفظ کنید چشمتون رو، غزو ابصارکم، چشم رو به زیر بگیرید و ورودی چشم رو، گوش رو پیامبر فرمودن گوش هاتون رو کنترل کنید. خب میدونیم ورودی های ما بالاخره در میان پنج حس ما همین هاست، یا آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش، بالاخره این انسان است که از طریق گوش فربه میشه. محرم این هوش جز بی هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این که انسان بتواند یه فیلتر دقیقی داشته باشد بر شنیدنی ها و بداند کنترل کند دیدنی ها رو که از هر دیدی دیدگاه میاد، از هر چشمی چشمنداز میاد عزیزان برای ما، و تمام این چه میبینیم و میشنویم، تمام ورودی ها و مبصرات و مسموعات در جان نقش میبندد و بعد تصویرش رو فردا در زندگی عیان میکند. یه کنترل دقیقی در شنیدنی ها و دیدنی ها که بسیار مهمه در زلال جان و نفس انسان. و خروجی فرمودن السنتکم، این زبانی که علمای علم اخلاق میگن قلیل الجرم کثیر الجرم، جرم کمی داره اما شاید بعضی ها مانند غزالی تا حدود 40 جرم برای زبان می نویسن که در دنیای روایات ما قوغاست و مفصله که فرصت بیان اون نیست. پس کنترل، حفظ کردن زبان، حفظ کردن گوش، حفظ کردن چشم رو پیامبر دستور دادن. و پنجمین نکته‌ای که رسول خدا فرمودن در رابطه با فردی و شخصی، فرمودن وذکروا بجوعکم و عطشکم، تذکر از حالات رمضان. اگر گرسنگی است، اگر تشنگی است، اگر اونچه در رمضان است ما را متذکر کند، تذکر، تذکر نفس، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، به خداوری، زدایش غفلت نسبت به اونچه پیش رو داریم. این تعبیر شگفتی است که رسول خدا مطرح فرمودن. این پنج نکته در مورد ماه مبارک و ظرفیت پرداختن به خیشتن در خطبه شعبانیه نبی مکرم. اما در مورد دیگر انسان‌ها و رفتار با خلق، بخش به اصطلاح چهارم این خطبه است. ابتداءً ظرفیت ها و فضیلت های این ماه رو گفتن، بعد اونگاه شیوه و توصیه های ارتباطی انسان با خدا رو، بعد با خود رو، سپس با خلق و مردمان رو. شاید از ارکان این توصیه های پیامبر عزیزان رسیدگی به نیازمندان، مستمندان در این ماه است. بدون تعارف می‌بینیم که بالاخره یعنی درد جامعه رو داشتن و فارغ از درد مردمان نبودن، اون هم در حد احتیاجات نخستین. اینی که می‌بینیم گروهی که به دوزخ پای می‌نهند، وقتی از اونها سوال میشه که چرا اومدید، در کنار این که میگن قالوا لم نکن من المسلمین، میگن لم نکنت امول مسکین. ما همان گونه که در ارتباط با خداوند و صلات در دنیا رها کرده بودیم، با خلق و با بندگان اون هم کاری نداشتیم. همیشه صلات و زکات پیوند و گره قرآنی دارند، توجه به خداوند و توجه به خلق. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. دردمندی برای مردمان به خصوص نیازمندان و اون اقشار آسیب پذیری که در حاجتهای خودشون موندن، در نیازهای اولیه خودشون بسا دوچار مشکلن. ماه رمضان ماه هم نوع دوستی و توجه به هم نوعان و نیازمندان از بندگان خدا. توصیه اول پیامبر است تصدق و علاف و عراقکم، این تصدق رو صادقانه بپردازید و عمل کنید. و توجه به ایتام رو در تهنن و علا ایتام الناس، تهنن یه شورآفرینیست، یه عشق‌ورزی، این از کلمه حنان حنین میاد، اون ناله و سوز برخواسته از عمق صفا و اخلاص، ولی توجه ویژه‌ای به ایتام رو در این ماه پیامبر مطرح فرمودن. در کنار همین منفتر منکم، توصیه به افطار کردن، افطاری دادن، روزداری رو به اصطلاح گشایش روزه در اون ایجاد کردن، امکان و موقعیت رو برای اون فراهم کردن. حالا این افطار نه این است که ما حتما بنشانیم سر سفرمون، بلکه اسباب افطار رو فراهم کردن و تغذیه رو فراهم کردن برای دیگران. و بعد توصیه هایی که دیگه من اینها رو دیگه نخوندم، وجیزه کوتاهی من دارم، یه کتاب مختصری است، این نسیم رمضان، شاید اینو متجاوز از 20 سال قبل نوشته شده، بله 20 چند سال قبل نوشته شده، که شرح همین خطبه شعبانیه نبی مکرم است، که اونجا مفصل من توضیحات، البته به اختصار اونجا مفصل اما توضیح دادم اینها رو، که پیامبر میفرمان چگونه اثر میکند این افطاری دادن. بعضیا میگن کم داریم یا رسول الله، شاید توان نداشته باشیم. فرمود به مختصر چیزی که میتونید، به دانه خرمایی میتونید، به جرعه آبی میتونید، به هر چی میتونید. یعنی کمیت در اینجا مطرح نیست، کیفیت مطرح است و اخلاص اون و پرداختن با. به دنبال اون پیامبر به روابط اجتماعی در این ماه اشاره میکنن و توصیه میکنن انسانها رو به عجیب وق روکبارکم، به کهنسالان می‌فرمایند، بزرگان رو در جامعه، کسانی که به یه سنی پا نهادن، در این ماه بگذارید این خاطره باشد که اونها مورد اکرام و وقار و حرمت قرار بگیرند، نه فراموش شدگانی در خانه های سالمندانی باشند که توجه به اونها نیست. شنیدم در اخبار دیروز، می‌خوندم جایی رو دیدم، کسی در فلان کشور اروپایی 9 سال بعد از مرگش در با آپارتمان اون رو باز کردن و دیدن که 9 سال قبل مرده است، از تاریخ سفارش شیر و غیرش دانستن که 9 سال گذشته است از مرگ او، و فرزندانی هم داشته است که توجهی به او نداشتن. خب اینها غمهای بزرگ و دردهای بزرگ ماست دیگه در عالم بشری و دنیای امروز. فرمودن وقت روکبارکم، نقطه مقابل ورحمو صغارکم، کودکانتون رو در این ماه مورد محبت و شفقت و مهربانی قرار بدید، بر اونها خاطری خوش از این ماه ایجاد کنید، از ماه بندگی خدا، احساس کنن که کاش همیشه رمضان می بود که پدر و مادر و دیگران چنین مهربان با ما می بودن، حرمت به ما می گذاشتن و ما رو احترام می کردن. پیامبر می فرماین که سلو ارحامکم، به ارحامتون، به خیشاوندانتون در این ماه رسیدگی کنید. و حالا این سله ارحام ممکن است رفتاری باشد، ممکنه گفتاری باشد، پیامبر توصیه میکنن و این و وصل سله ایره و قطع اون رو میفرمان چقدر خطرناک است در این ماه، اشاره به این میکنن. و بسیار عجیب میفرمان من خففه، کسی که سبک بگیرد به اطرافیانش در این ماه، اگر کارفرماست نسبت به کارگرانش، اگر استاد حتی نسبت به شاگردانش، و یک دیگر نسبت به هم، بالا دستی ها به زیر دستی ها، نسبت به هم در این ماه سبک بگیرید، آسان بگیرید، سخت گیری در این ماه رو بگذارید برای ایام دیگر، تا یه سبک بالی در این ماه به یادگار در خاطر بماند و خداوند هم بر شما سبک بگیرد. و آخرین نکته این که در ارتباط با خلق پیامبر مطرح می کنن، بسیار نکته مهمی است عزیزان، المسلم و من سلم المسلمون من یده بلسانه، فرمود مسلمان، جای دیگری فرمود مسلمان کسی است که مردمان از شر دست و زبان او در امان باشند. این خیلی نکته عجیبی است، من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم، من کف شره، پیامبر فرمود کسی که شرش رو در این ماه، اگر خیرش به دیگران نمیرسد، من کف شره، اگر کسی در این ماه شرش رو از بندگان خدا کم کند، خدا چه می کند با او و چه عنایات و توجهاتی به او می کند. این که در این ماه حداقل انسان اگر خیلی به جامعه ندارد، سعی کند که آسیبی و گزندی از ناحیه او به دیگران نرسد و خاطر آسوده ای رو برای مردمان از خودش در این ماه به یادگار بنه. خب این هم قریب 10 عنوان بود که در ارتباط با مردمان و خلق پیامبر توصیه فرمودند. و من تمام خطبه روی تحلیل محتوای سریع خدمت دوستان عزیز داشتم، و بگذارید که ختام و انتهای کلامم رو که درازا هم کشید سخن، به اینجا به پایان خطبه ختم کنم که بالاخره ختامه مسک. به پایان رسید و بعد اونگاه در میان جمعیت مثل همیشه امام علی که پرسنده ترین کس بود دست رو بلند کردن: یا رسول الله، سوالی چه سوال با فضیلت ترین ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین عمل در این ماه چیست؟ در میان سخن اشاره کردن پیامبر فرمودن: الورع عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی. خب این خیلی مهم بود و بار انسان رو میبنده دیگه. بالاخره عزیزان من، خانم ها و آقایان، دیدگاهمون رو باید عوض کنیم در این جهت. ما یه بایدها و یه نبایدهایی داریم در شرایع الهی، یه دستورات انجامیست، یه ترکیست. التفات بفرمایید، تمام پلکان ترقی انسان از بایدها و نبایدها شکل میگیرد در شرایع، یعنی در قالب باید و اوامر راه‌های تقرب انسان به خداوند، به رسیدن به عبودیت تعریف میشه، کما که در این خطبه هم بود. و راه های کاهش، نزول، سقوط، به زیر کشیدن انسان مشخص میشه. این هاست، این عناوین است که شما رو به زیر میکشد و دور میکند. بایدها مقربند و نبایدها مبعد انجامش، انسان رو دور میکند. یعنی باید و نباید پلکان کمال و ترقی انسان. این نگاه تکلیفی و قبحی و اینها رو باید بذاریم به کنار و اون حقیقت مطلب رو به لحاظ معرفتی و اخلاقی و عرفانی در لابلای این تعالیم فقیهانه هم حتی جستجو کنیم و بدانیم که ماجرا این است. فرمودن ورع و اجتناب از حرام الهی، خطوط قرمز الهی رو پشت سر گذاردن و حدک و دریدن حرمتهای الهی که امان ز لحظه غفلت که شاهدن باشی. تمام شد. یک بار پیامبر شروع کردن به گریستن در میان جمع. امیرالمومنین فرمودن ما یبکیک، یا رسول الله، آیا سؤال من موجب گریه شما شد؟ چرا میگرید؟ پیامبر فرمودن ابکی یا ابوالحسن، میگریم به خاطر آن چه در این ماه بر سر تو میآید. خب این نکته مهمیست. میدانیم گاهی این سوال مطرح میشه که پیامبران الهی غیب میدانن یا نه. بعض از دوستان میگن و اندهو مفاتح الغیب. خب خدا در قرآن در آیاتی میگوید غیب در نزد خداست، اخبار از آینده و گذار زمان. اما نه، سوره مبارکه جن عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. استعذار دارید، فهم قرآن فهم مجموعیه، نه فهم جزیره‌ای و پازلی. اگر یه مفهوم رو میخوایم در قرآن بفهمیم، باید در تمام آیات جستار کنیم و با پیوند آیات و تفسیر آیه به آیه بتونیم این حقایق رو بفهمیم. سوره مبارکه جن میفهمد خداوند عالم غیب است، بر غیب خودش آگاه نمی کند مگر کسانی از رسولان که اونها رو میپسندد و مورد رضای او هستند. چه کسی مرتضاتر از مصطفی الهی و نبی مکرم؟ پیامبر فرمودن من نگرانم و میگریم به خاطر اون چه در این ماه بر تو پیش میآید. امیرالمومنین فرمودن چه اتفاقی میافتد؟ همدن میبینم که در میان این امت شقی‌ترین انسان‌ها برمیخیزد و محاسن تو را از خون سر تو خضاب میکند، رنگین میکند. خب اینجا در انتظار اون هستیم ببینیم واکنش امام علی چیست. سریعاً رادمرد بزرگ آفرینش و وجود، شخصیت بزرگواری که تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفون احد. لب باز کرد و چنین سخن گفت: یا رسول الله، افی سلامت من دینی؟ آیا هنگامی که فرق من شکافته می شود و محاسن من رنگین می شه در سلامت دین من است؟ یعنی تنها دغدغه علی ابن ابی طالب آن است که دین او در لحظه جان دادن و تسلیم به خداوند در سلامت باشد، هیچ دغدغه دیگه‌ای ندارد برای جان سپار و تسلیم وجود به خداوند. پیامبر فرمودن آری آری، این چنین است. امام فرمودن اذن لا نبالی، مبالات هیچ باکی ندارم و سخن من این است که مرگ اگر مرد است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. به خطابه پیامبر مکرم اسلام با توصیفات و توضیحاتی در شأن امام علی به پایان رسید و به نوعی از زبان پیامبر این ماه با حجت کامل الهی هم گره و پیوند خورد. سرنوشت رمضان با سرنوشت علی ابن ابی طالب رنگین و قرین شد. خب من عرایزم قدری طولانی تر شد و اما خواستم که تمام خطبه رو هم خدمت عزیزان تحلیل کرده باشم به اختصار و سخن رو تقدیم کنم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق آمادگی ورود به این ماه شریف رو عنایت کند و بتوانیم در این چند روز هم بازی بیشتر توجه به خودمون داشته باشیم. نگران نباشید، به خودگاهی نظر کردن حلال است، نترساین لال و بی سؤال است. بیا در من تماشا کن خودت را، پسندت نیست حاشا کن خودت را. یه نگاهی به خودمون بکنیم با یه آمادگی بیشتری برای احراز رتبه های بالاتر عبودیت، مشتاقانه به سوی عبادت و ماه صیام و روزه‌داری انشاءالله بشتابیم و سعی کنیم در این ماه فرصت های بیشتری برای این سگانه ای که پیامبر فرمودند انشاءالله توجه به خداوند، خودمون و خلق با توصیه های نبی مکرم اسلام ایجاد کنیم. همه عزیزان رو به خداوند می سپارم از استماع شما و از حسن استماعتون و همراهیتون سپاسگزارم فعلا و برای اتمام سخن خواهم گفت که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.